دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدم. دیروز به دنبال کرامت بودم، امروز چنین شقی و بربر شدم.
با اعلام ساعت 11:01 در خدمت شما هستیم شنوندگان محترم، و در برنامه دنیای پناهجویان گفتگو میکنم با جناب آقای اسدی. مثل هر سه شنبه در خدمت ایشون هستیم. جناب آقای اسدی سلام عرض میکنم حضورتون.
همینجا من هم به شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. بهتون خسته نباشی میگم.
سلامت باشین. خوبین؟
مرسی. شما خوبی؟
میگن کرونا داره ناپدید میشه. آره؟
ولخ معلوم نیست، یه جاهایی یه ذره فروکش میکنه، یه جاهایی دوباره اوت میکنه، نمیدونم. من راستش این کرونا اصلا قابل تحلیل نیست، کجا فروکش میکنه، کی فروکش میکنه، چه تغییراتی میتونه مثلا اینو تموم کنه، هنوز راستش
ولی واقعیت قضیه اینه. آره، واقعیت قضیه اینه که آقای اسدی در مورد کرونا انگاری که مردم دیگه عادت کردن به این روش زندگی و دارن برمیگردن به زندگی طبیعی و عادی، همون زندگی که داشتن. یواش یواش داریم میبینیم که در سطح دنیا دارن زندگی رو آغاز میکنن و چرخ حرکت‌های اقتصادی رو به گردش در میارن، به خاطر اینکه اصلا یه جوری دنیا ایستاد که همه چی فلج شد. و خب نگشتن این چرخ اقتصادی ضربه های بسیاری خب به مردم دنیا میزنه و اصلا همه چی رو فرو میپاشه. واقعیت قضیه اینه که من ببینم که خب همینجا هم در سوئد مثلا حالا دارم رانندگی میکنم، از کنار کافه ها رد میشم، حتی اوت پلاتساش هم مشغول به فعالیت و مردم نشستن و میگن و میخندن و قهوهشون رو میخورن و احیانا نوشیدنیشون رو مینوشن و دارن زندگی میکنن و همه چیز داره به روال عادی و طبیعی خودش برمیگرده. ولی آمار اینو نمیگه. آمار میگه همچنان کرونا خطرناکه، همچنان داره کشته میگیره، همچنان داره مبتلا میگیره، مخصوصا در سوئد که الان همه دنیا دراشو رو به ما بسته و دیگه هیچ جام نمیتونیم بریم خیلی راحت.
ولی رفت و آمد خب در خیلی جای دنیا همینطوره. منتها خب به طور واقعی هم الان داره میریم تو فصل تابستون و هوای خوب و دلپذیر و اینا هم بیشتر مردم رو خسته میکنه، خونه نشینی.
بله.
بالاخره همین دبیرستان ها الان مثلا اخباری که داره تو روزنامه ها و رسانه های سوئد میاد که بچه ها توی خونه موندن، ناراحتن، با خانواده هاشون درگیر میشن، دعوا میکنن. خیلی بچه ها شاید مثلا بهترین محیط براشون همون دبیرستان ها بود، الان باید مثلا در کنار خانواده شون بشینن و خسته بشن و از یک زندگی یک نواخت. دوستشون رو میدیدن، شاد بودن، سرحال بودن، دست جمعی شبا دیسکو میرفتن. به ویژه برای جوونا خیلی سخته واقعا مهار کردن اونها و
انرژیشون رو نمیتونن تخلیه بکنن. طبیعیه که خب حوصله‌شون سر میره، بالاخره سرکشی میکنن.
خیلی خیلی برای اونها سخته. خیلی
واقعیتش اینه که به لحاظ روحی روی خانواده ها به شدت تاثیر گذاشته این موضوع کرونا. اینی که همه مجبورن یه سری رعایت هایی رو بکنن که شاید در گذشته اونجوری رعایت نمیکردن. اگر مثلا در روز 5 بار دستشون، 6 بار دستشون رو میشورن، حالا باید 60 بار، 50 بار دستشون رو بشورن، الکل استفاده بکنن، خیلی مراقبت کنن، و به لحاظ روحی خیلی تاثیر گذاشته. همه خیلی پرخاشگر و عصبی و ناراحتن. این اتفاقای اینجوری یه سری پیامد هم داره دیگه، پیامدهای آیندهش میتونه واقعا تاثیرگذاری زیادی داشته باشه در روند زندگی مردم. به هر حال بریم برگردیم به سراغ برنامه دنیای پناهجویان و سوالات رسیده. موافقین شما بریم سوالات بپرسیم؟ دوستی سوال فرستادن که نوشتن سلام جناب شجاع، وقت بخیر، من یه سوال داشتم، ممنون میشم تو برنامه آینده جواب بدید. من که البته جواب نمیدم، آقای اسدی جواب میدن. چند وقت قبل اداره مهاجرت اعلام کرد که از اول جولای هر پناهجویی که به کمپ ها برنگردد کمک هزینه های آنها قطع خواهد شد. سوال اول من اینه که با توجه به اینکه الان به دلیل کرونا مراجعه به اداره مهاجرت سخته و تقریبا غیر ممکنه، برای برگشت به کمپ چطور باید اقدام کرد؟
نه، برگشت به کمپ سخت نیست، تماس به اداره مهاجرت هم الان سخت نیست. اداره مهاجرت داره کار خودشو میکنه. من هر روزه توی شهرهای سوئد میبینم و بچه های زیادی تماس دارم، میرن خودشونو معرفی میکنن، میرن مصاحبه میکنن، مصاحبه اول، مصاحبه دوم،
یعنی کارا داره انجام میشه.
کار به طور روتین توی اداره مهاجرت تا اونجایی که من اطلاع دارم، واقعا ساعت به ساعت اطلاع دارم، همه جا داره کارشو میکنه. بنابراین کار اداره مهاجرت، اصلا رجوع به اداره مهاجرت یا تماس به اداره مهاجرت اصلا سخت نیست. اداره مهاجرت کاملا در دسترس از این بابت داره کارشو میکنه. این دوستمون هم میتونه تماس بگیره با شعبه اداره مهاجرت در محل زندگیش، بگه که من نمیتونم، میخوام برم کمپ، فوری ترتیب اثر میدن. یعنی توی همون منطقه ممکنه یکی دو هفته بهش جا بدن، بعدش انتقالش میدن یک کمپ دائم.
سوال بعدیشون هم پس بنابراین این رو کامل بکنیم که اداره مهاجرت مشغول به فعالیته و هیچ محدودیتی نداره، میتونن مراجعه بکنن، درخواست کمپ بدن و کمپ بهشون تعلق میگیره، حالا اول موقتی و بعد هم دائمی. سوال دومیشون اینه که اگر تصمیم بگیریم قید کمک هزینه اداره مهاجرت را بزنیم، آیا در روند رسیدگی به پرونده از جهت زمان یا دیگر شرایط تاثیر داره یا نه؟
نه، هیچ تأثیری در این زمینه نداره. به هر حال چون
حتی اگر منفی داشته باشن،
آره حتی اگر منفی هم داشته باشن، اون کمک هزینه‌ای که اداره مهاجرت در مورد صحبت میکنه برای کسانی هست که در آدرس شخصی زندگی میکنن. در نتیجه این هیچ جا نه به عنوان تبصره، نه به عنوان مثلا چیز اضافه یا کم نیومده که مثلا بگه به این دلیل من این کارو میکنم که تأثیر داشته باشه. اون میگه ما دیگه نمیتونیم به کسانی که در آدرسای شخصی خودشون و خودشون محل زندگی خودشون رو تعیین میکنن کمک هزینه بدیم. اینا بالاخره یه پیشبینی دارن، حدس و گمانی که دارن اینه که حدس و گمانشون هم درسته. خب پناهجویی که در آدرس شخصی خودش زندگی میکنه و در کمپای اداره مهاجر تو خانه های اداره مهاجر زندگی میکنه، به این معناست که یه پولی داره، بالاخره اجاره خونه میده، یا محلی کار پیدا کرده کار میکنه و از طریق کار میتونه زندگی بکنه، و اونم میخواست اون کسی که به طور شخصی زندگی میکنه و کار میکنه و جایی، خب کمک هزینه در مهاجرت هم لازم نیست. لابد هم خیلی موارد هست که میبینن پناهجویانی هستن که کار کردن، حتی کار سفید کردن، ولی ماها به در مهاجرت نگفتن که ما کار سفید پیدا کردیم، در نتیجه اون کمک هزینه که از در مهاجرت میگرفتیم قطع بشه. چون اصول اینه، اصولی که در مهاجرت برای پناهجویان گذاشته اینه که به محض اینکه شما کار پیدا کردی و بیشتر از اون کمک هزینه که اداره مهاجرت میپرداخت به تو تعلق میگیره، باید فوری خبر بدی و اون کمک هزینه قطع بشه و بالاخره تو از راه کار و هر زندگی که برای خودت درست کردی تأمین کنی.
من یه سوال دارم و یک توضیح. اینکه آیا عطفه به ماسبق هم میشه، یعنی افرادی که جدیدن خودشون رو معرفی میکنن شامل در واقع این میشن که کمک هزینه بگیرن یا نگیرن اگر برن به سراغ جاهای خصوصی یا در منزل آدرس شخصی زندگی بکنن، یا اینی که همه پناهجوها یعنی مثلا کسی که 8 سال پیش هم خودش رو معرفی کرده، یه دوره پروندهش هم بسته شده، دوباره باز کرده پروندهش رو و الان مثلا در جریان پروندهش، حالا ایشون هم اگر که نره به کمپ و در کمپ زندگی نکنه کمک هزینش قطع میشه.
اینجا هیچ اشاره ای نشده راستش، یعنی من هیچ جایی ندیدم، یعنی اون میزان اخباری که اداره مهاجرت بیرون داره تا کنون هیچ کدوم از اینا رو مشخص نکرده. آیا پناهجویان قدیمی که تا کنون روی آدرس شخصیشون بودن یا کار میکردن یا هرچی و کمک هزینه میگرفتن، آیا کمک هزینه اونا هم قطع میشه یا نه؟ پناهجویان جدیدی که از فلان تاریخ وارد سوئد میشن مثلا دیگه نمیتونن. باید منتظر بشیم لایحه کاملا دقیق ببینیم
شروعش از اول جولای دیگه. بله. همطور که ایشون گفتن در واقع از اول جولای تمام پناهجویان اگر که در کمپ های اداره مهاجرت زندگی نکنن، اون مبلغ کمک هزینه روزی 61 کرون رو اگر اشتباه نکنم دریافت نمی کنن.
بله دقیقاً.
البته که ببینین با توجه به تعداد پناهجویانی که در کمپ ها زندگی نمی کنن، خودش یه رقم هنگفتی میشه برای دولت که بتونه در واقع بخش زیادی پسنداز بکنه. شاید اینجوری میشه بهش نگاه کرد.
خب من نمیدونم مثلا تحلیل بنیادی اداره مهاجرت از این قضیه چیه. شاید یه بخشش کنترل بیشتری روی مثلا
تعدادشون،
پناهندگان و تعدادشون و کی میره مخفی میشه، کی کجا زندگی میکنه، کشور رو ترک میکنن بعد از جواب ردی میرن نمیرن، و بخش دیگرش هم چیزایی که آدم در طول روز میبینه، تو اخبار میبینه، تو صحبت مسئولین و رهبران مثلا احزاب میبینه، که یه بخشش جلوگیری از ناهنجاری و دعوا و خشونت و چیزایی که بالاخره اتفاق میفته، و بخشن بعضی از این پناهجویان که مثلا تو شرایط زندگی مخفی به سر میبرن، یا خونه ندارن، یا شبها مثلا در خیابونها به سر میبرن، و جوانان زیادی که مثلا الان بیرون رانده شدن توی کمپ ها. خب اخباری که صلیب سرخ مثلا در سوئد تهیه کرده، تعداد زیادی از این جوونا شبا توی خیابون میمونن و بعضی ها رو مثلا کسانی میبرن خونه، مورد سوء استفاده جنسی هم قرار گرفتن، و خیلی مسائل اینجوری دست به دست هم میده. دولت همچین تصمیمی بگیره، این تصمیم چقدر میتونه پیشگیری بکنه از این حوادث نمیدونم راستش.
عکسش هم صادقه ها، یعنی این که با توجه به این که حالا دولت میخواد یه کنترلی داشته باشه، اینی که معنی تهدید داره دیگه، که اگه نیایی توی کمپا زندگی بکنی دیگه باید حقوق ماهیانت رو نمیدم. خب خیلی ها هستن که دیگه قید اداره مهاجرت رو میزنن اصلا.
آره بخصوص الان که مثلا خیلی از پناهجویان ممکنه بیکار بشن. خب وقتی پناهجو بیکار بشه، نمیتونه تو آدرسی که مثلا خونه ای که مثلا 6-7000 کرون اجاره میده زندگی کنه، مجبور وسایلش رو جمع کنه بره کمپ، اونجا بدون اجاره خونه زندگی بکنه، و بالاخره کمک هزینه ناچیزی که در مهاجرت میده از طریق اون. تو بعضی کمپ ها خب بالاخره در مهاجرت غذا میده، صبح نهار شام غذا میده، بعد
اونا بس که حقوقشون هم کمتره، اون کمک
19 کرون در روز بهشون تعلق میگیره. با اونایی دیگه هم که تو کمپا هست کمک هزینه میگیرن خودشون،
یعنی واقعا خرج یک نفر در از صبح تا شب 19 کرون منهای غذا و مسکن. نه واقعا
من نمیدونم واقعا. خب
یعنی من فکر میکنم فعالین حقوق بشری روی این موضوع باید خیلی فوکوس بکنن که آقا خرج یک آدم در طی یک روز خیلی بیش از 19 کرون. فقط اگه قرار بشه تو همین دوران کرونا طرف دستاشو فقط بشوره برای اون در واقع، حالا به غیر از خوردن و خوابیدن، یعنی جای خواب و جای خوردن، خیلی بیش از 19 کرون ایشون دست میشوره فقط.
سیگار بخره، شکلاتی،
حالا سیگاری بخره، هم که نباشه یه تنقلای چیپس بخواد بخره، چیپس 25 کرونه. خب
خیلی چیزای دیگه ای که جدا از اون قضای سه وعده لازم هست.
دقیقا، یعنی اصلا خیلی رقم عجیبیه این 19 کرون، یعنی واقعا خرج یک آدم، اگر که واقعا هر کدوم از ما که داریم زندگی میکنیم تو سوئد واقعا 19 کرون هزینه داریم در روز. من دارم خب نگاه میکنم خب
اونم اگر مقایسه بکنی با اون 61 کرون همین
نه، خود اون 61 کرون هم هیچی نیست. آه. یعنی خود اون که زیر سواله.
تو هیچ یعنی... غذایی الان هیچ غذایی ساده ای نمیتونی 61 کرون
نه دیگه خلی. مکدونالد هم که میری حداقلش یه منی کرون. بخوای بگیری 90 کرون باید پول بدی دیگه. آه. یعنی واقعا خب اصلا این رقم کمک هزینه که اصلا یک رقم حقیقتا مسخره ایه، یعنی نمیشه هیچ جوری روش زندگی کرد. ما هممون پناهجو بودیم، میدونیم این دوره هم گذروندیم و هممون مجبور بودیم کار سیاه بکنیم، هممون مجبور بودیم کارهای مختلف انجام بدیم که یا بیگاری بکشیم که بتونیم گذران عمر بکنیم، فقط اون دوره رو بگذرونیم. و برای پناهجویی که میخواد روی پروندهش کار بکنه، میخواد در واقع حالا فعالیت بکنه، اینها این فشار اقتصادی مضاعفی که بهش میاد برای پناهجویی که پول نداره واقعا، نه برای پناهجویی که پول همراش داره، من نکته ندارم، بالاخره پولی داره، ولی اونی که واقعا امکانات مالی نداره و واقعا پناهجوه و واقعا در چیز داره، خیلی خیلی مشکل
زندگی میبیشه برای خانواده های بچه دار. یعنی علا بالاخره بزرگ سال میتونه هر جور مثلا قبول کنه، ولی بچه نوجوان، بچه کوچیک و مثلا نمیتونه قانع کنه. در روز یه عالم چیزای دیگه لازم داره، غذای دیگه ای اصلا لازم داره، امکانات دیگه ای لازم داره، شکلات میخواد، گودیش میخواد،
پوشک میخواد، اول از همه پوشک میخواد،
خیلی اسباب بازی میخواد، هزار تا چیز دیگه میخواد. بعضی چیزا رو خب پوشک و اینا هم در معاجر دارن مثلا میده،
غذاهای تکمیلی و تقویتی لازم داره. فقط با تازه برای بچه ها مثل که کمتره، یعنی
بله.
1200 کرون میشه بله. برای بچه ها، یعنی بله. روزی 39 کرون 40 کرون یه همچین چیزی در میاد بله. خب خیلی رقمش رقمیه که واقعا باید به نظر من یه اعتراضی لازمه به اداره مهاجرت.
اعتراض در مورد خیلی چیزا لازمه، تنها این نیست، هزار گوشه وجود داره که واقعا مورد اعتراض.
خب باید یه بخش کرد و هر مثلا. کدوم از کسانی که فعالن در این قضیه رو در واقع براش کمیته درست کرد، کار کارشناسی کرد روش و به سمتش رفت و باهاش درگیر شد و نتیجه گرفت. اینی که ما بگیم اعتراض فقط لازمه به نظر من کافی نیست. آلمان هم خیلی شلوغ پلوغه، هزاران نفر در آلمان در حمایت از سیاست پناهندگی انسان دوستانه اعتراضات مردمی رو انداختن، به خیابان ها آمدن تو این اوضاع کرونا. همطور که خب احیانا خبرها رو دنبال کردن شنوندگان هم دیدن، روزهای شنبه و یک شنبه هفته گذشته اعتراضاتی در چند شهر آلمان در دفاع از سیاست انسان دوستانه پناهندگی به خیابان ها آمدن. اصولاً آقای اسدی، منظور از این سیاست انسان دوستانه چیه و چگونه میشه که در این مورد به طور مشخص توضیح داد که اصلا به چه دلیلی همچین اعتراضاتی صورت گرفته؟ اعتراضات انسان دوستانه یعنی چیه؟ این چه فشاری روی پناهجویان آلمانی وجود داشته که همچین اتفاقاتی افتاده؟
ببین خب شاید این ویژگی این دوره هست، ولی خب اساساً یه جنبشی همیشه توی اروپا هست، بیشتر جریانات چپ، انجمنها، سازمانها، نهادها، نهادهای بشر دوست، سکولار، مثلا طرفدار حقوق انسانی، اینا هستن تقریبا این جنبشی رو تشکیل میدن و توی موارد مختلفی مثلا توی اروپا چیزایی به چشم میخوره، بهش اعتراض میکنه، مثلا به طور ویژه توی این دوره کرونایی. ولی بالاخره این جنبش نگاهش به وضعیت پناهجویان به ویژه در مثلا کمپای خارج از داخل اتحادیه اروپا که مملو از جمعیت و هیچ فاصله اجتماعی اونجوری که مثلا توی کشورها به قانون تبدیل میشه، به مقررات کشور تبدیل میشه، ضوابطی براش تعیین میشه و فلان، ولی هیچ کدوم از اینا ناظر بر کمپ ها، اقامتگاه های پناهجویان نیست. مثلا توی کمپ موریان در جزیره لسبوس حدود 16,000 پناهجو هست توی یک کم، و گفته میشه 12,000 نفرش از پناهجویان افغانستان هستن. خب
با هیچ... غذا و اینا هم بهشون میدن؟
بله دیگه، من فقط غذا و از این چیز هست. چیز دیگه وجود نداره. و به شدت توی اون کمپا وضعیت خرابه، هم مناسب هم دعوضیت صورت دیری این روز هفته گذشته دو هفته گذشته بین پناهجویان ایرانی و افغان مثلا دعوای خیلی شدیدی صورت گرفت، باسته و خیلی مطبوعاتی داشت، و الان مثلا اونا جدا کردن وسایلشون رو آوردن به طرف داخل آتن و تقاضا کردن از دولت که جایی به اینا بده. خب در همچین کمپی خستگی همیشگی، ترجمه خیلی زیاد، بیماری مثلا شیوع بیماری کرونا، چه میدونم بیپولی، غذای بد، امکانات بدشتی بسیار در سطح پایین وجود داره، مناسبات خوبی مثلا بر اون کمپ حاکم نیست، رسیدگی به امور پناهجویان، به مسائلشون، به مشکلاتشون، به جاهایی که توش دارن زندگی میکنن نیست، و اینجوری بالا میزنه. پناهجویی که مثلا جون به لبش میرسه دیگه ممکنه دست به هر اقدامی بزنه، چه میدونم چادر بغل دستی بخواد مثلا چیزشو بدوزه، امکاناتشو ببره، چه میدونم دعوایی میشه، ممکنه کبریت بزنه چادرشو با آتش بکشه، جای اقامتشو با آتش بکشه. این کارو کردن دیگه، بالاخره اونجا صورت گرفت ما دو هفته پیشه. اینا شرایطی هست که این جنبش توی آلمان خیلی توجهش به این جلب شده و خواستار این شده که اتحادیه اروپا این اقامتگاه ها رو تخلیه بکنه به طور کلی توی این دوره به ترویجه، چون مسئله انسانیه، چون ممکنه به یک با شیوع کرونا در این کمپا به یک فاجعه بزرگ انسانی تبدیل بشه، و این برای بشریت و این برای اروپای متمدن مثلا مسئله مهمی خواهد بود اگر این آدم ها اینجوری بیان همه موج موج بمیرن ولی اینا تکونی نخورن، ولی اینا امکانات زیادی اختصاص ندن، ولی اینا کاری نکنن و بالاخره تغییراتی در این کمپا ایجاد نکنن، امکانات بهداشتی خیلی زیادی در دسترس این مردم قرار ندن و بالاخره پراکندشون نکنن جایی که بالاخره ضریب امنیتیشون مثلا بره بالا. خب این اتفاق میکنه، این جنبش چشمش به این دختر و بیجه توی آلمان در خلی کمپا اینقدر شلوغ هست، اینقدر شلوغ هست، شاید مثلا تداعی کننده کمپای مثلا ماریان و مثلا جزر لسبوس و اینا توی یونان هست، اونجا هم هم میجوره. به هر حال اینا اعتراضشون به این هست، مسئله انسان دوستانه، بگه توی این دوره کسی که وارد اتحادیه اروپا میشه، وارد دروازه این کشور میشه، باید به عنوان یک شهروند به طور برابر بهش نگاه بشه، امکاناتی در اختیارش قرار داده بشه، خونه و زندگی داشته باشه که بتونه زندگی بکنه و از این کرونا و بیماری که هست دور بمانه. تمام فلسفه این جنبشه. به هر حال چیزی که در سال 2018 مثلا جنبشی در آلمان شکل گرفت به اسم چیز پلی بر روی دریا، خب این زمانی بود که کشتی بزرگی توی مدیترانه، روی آبهای مدیترانه، هفته ها با 200 نفر پناهجو وارد شده بود و هیچ کدوم از کشورهای اتحادیه اروپا اجازه نمیدادن پهلو بگیره و این پناهجویان رو مثلا خالی بکنه. بنابراین اونجا بود توجه جد چنین جنبشی با وجود اومد، تقریبا توی جاهای مختلف هم شاخه های درست شد و الان هم به این اسم بوده. این روزها توی آلمان دست به تظاهرات زدن، به ویژه همین شنبه و یک شنبه تظاهرات بزرگی در حدود 12 شهر آلمان، 38 شهر آلمان تقریبا صورت گرفت و نگاهشون همین بود، میخواستن بگن که این کار باید صورت بگیره.
ما شاهد این بودیم که آقای اسدی چندی پیش همسر آقای رضای پهلوی به همراه آرش خواننده رفتن به یونان و سر زدن به کمپ ها و تشکیل دادن ظاهرا انجمنی، خیلی در جریان خبرش نیستم، ولی کمیته ای برای کمک به کمک های انسان دوستانه به این دوستان در یونان. آیا اتفاق خاصی هم افتاد یا فقط یک پروپاگاندای خبری بود؟
اونجوری که من در مصاحبه اونا شنیدم، راستش خودشون هم داشتن صحبت میکردن، تلویزیون من گزارشش رو دیدم، فقط یک تبلیغات بود. اینا نگفتن امکاناتی رو اختصاص دادیم، نگفتن کمکی بردیم، نه قرار کمکی جمع بکنن، نه من از یک پناهجو شنیدم که کمکی جمع شده باشه. راستش هیچ وقت هم نشنیدم که اینا برن کار پناهندگی توی این وسعت انجام بدن.
آخه نه، حرکت خیلی حرکتی بود که میتونست خیلی انسان دوستانه و خوب باشه و خیلی حامی بگیره، ولی به یک باره دوچار سکوت خبری شد بعد از اون.
کاش صورت میگرفت، کاش صورت میگرفت. من دوست داشتم
یه اتفاق بیفته، همه واقعا دوست دارم
همه احزابی که خودشونو دلی در ایران دارن، دلی در میان پناهجویان ایرانی دارن و واقعا نگرانن از این وضعیتی که در 40 سال گذشته وجود داشته، از این همه آوارگی، از این همه بدبختی، از این همه فلاکت و بگیر و ببند توی ایران. خب بالاخره بخشی از این ایرانی ها توی خارج از مرزهای ایران پناهجویانی هستن که پرکنده هستن با مشکل رو، الان اونایی که بالاخره به غرب رسیدن، کشورهایی مثل سوئد و آلمان و اینا رسیدن، سال زندگی کردن، بالاخره الان نیازی نیست. ولی پناهجویانی که الان اقامت ندارن در ترکیه، به ویژه در ترکیه، در مالزی، در اندونزی، در گرجستان، در ارمنستان، در مناطق خلیج، اینا مملو از پناهجوی ایرانیه، مملو، یا کار میکنن یا بالاخره منتظرن یو ان اینا رو به جای دیگه انتقال بده، یا به هر حال پناهنده هستن و شرایط خیلی اسفناکی دارن. من با خیلی از این کشورهایی که مثلا نام بردم روزانه با پناهجویان در تماسم، به یو ان مراجعه میکنن، به دولت ها مراجعه میکنن، از راه قاچاق فرار میکنن میان، و بالاخره اینا نیاز به کمک دارن، نیاز به حمایت دارن، نیاز به سازمانهایی دارن راه نشون بده، کمک بده، شرایطشون رو منعکس بکنه. و سازمانهای دستن در کار در امور پناهندگی مثل یو ان، کمیساری عالی پناهندگان، سازمان امور مهاجران در سطح بین المللی، عفو بین الملل و خیلی سازمانهای دیگه که میتونن کاری بکنن، میتونن قدرتی دارن، بالاخره میخوان دولت ها بخوان کمک بیشتری بکنه. همین که مثلا عفو بین الملل خواسته بود که مثلا در مورد کمپای یونان،
میدونی من اینجوری فکر میکنم که بسیاری از انسانهای روی کره زمین خیلی هم آدمهای خوبی هستن و کمککارن و بدون اینی که نام شخصیتی داشته باشن، یعنی یک شناخته شده باشن در سطح بین المللی، مثل حالا آرش خواننده یا احیانا همسر آقای رضای پهلوی، بسیار کمک های زیادی رم دارن در سطح جامعه پناهجویی در اقصا نقاط دنیا انجام میدن. هیچ اسمی هم ازشون نیست، هیچ خبری هم ازشون نیست، هیچ پروپاگاندای خبری هم پشتش اتفاق نمیفته واقعیتش، و هیچ حالا توی تیتر خبرها هم اصلا جا نمیگیره اصلا، ولی به شدت دارن کمک میکنن توی همون کمپ هایی که احیانا دارن این مردم زندگی میکنن. بسیاری از مردم هستن که اصلا ممکنه ایران هم نرفته باشن، ایرانی هم نباشن، ولی دارن به همون داد همون پناهجوهایی که توی کمپ ها، بالاخره این کمپ ها که هستن در فاصله چند کیلومتریشون مردم دارن زندگی میکنن. مسلما اون مردم خیلی هاشون دلسوزانه دارن به این بچه ها، به این پناهجویان کمک میکنن.
من اگر واقعا بخوام مثلا ببینم در میان هنرمندان ایرانی، اونه که مثلا مشهورن، معروفن، بالاخره مردم دوستشون داره به خاطر ترانه هاشون، به خاطر تاریخی که دارن تو این زمینه، از داریوش اقبالی نمیشه. من واقعا همیشه تشکر میکنم از کاری که اون داره میکنه در امور مهاجرت، کاری که با پناهجویان معتاد در ترکیه، در جاهای دیگه دنیا، در داخل ایران میکنه، و یه تعداد مددکار اجتماعی همیشه خیلی دلسوزانه کار میکنه، شب و روزش رو اختصاص میده. من خودم با بنیاد اینا همکاری دارم، مثلا از نزدیک میبینم کاراشون، کسانی که باشون در تماسن، کسانی که با من در تماسن، و ارتباطاتی که با هم داریم واقعا تمام شب و روزشو گذشته برای اینا، یعنی از همه چیز میگذره برای اینکه یک آدمی رو مثلا از این شرایط نجات بده و این مهم است. و این کاش همه خواننده ها، کاش همه هنرمنده ایرانی می اومدن توی این زمینه کاری میکردن و از نفوذ و اعتبارشون استفاده میکردن،
حمایت مردمی میخریدن. خیلی میتونه کمک بکنه به این جامعه پناهجویی واقعا، که اگر دست به دست هم دیگه بدن، هر جامعه ای، حالا جامعه سیاسی، جامعه هنری، جامعه اپوزیسیون، به هر ترتیبی دست به دست هم دیگه بدن، فراخوان بدن، مسلما حمایت مردمی رو هم راه خودشون دارن که بتونن به داد، حداقل ما که ایرانی هستیم، به داد پناهجویان خودمون برسیم، از این فلاکت و گرفتاری که توی یونان، توی ترکیه، توی ارمنستان، توی مالزی، توی به قول شما اندونزی یا خیلی جاهای دیگه دارن توی این کمپ ها رنج میکشن، واقعا با حداقل یک زندگی بتونن زندگیشون رو آغاز بکنن. اینها همه مغزهایی هستند که قابلیت اینو دارن که یک ایده بیارن، جهان رو متحول بکنن. هر کدومشون میتونن این پتانسیل رو داشته باشن، که این قابلیت رو داشته باشن که بتونن دنیا رو تغییر بدن، و این گونه مظلومانه واقعا دارن سختی رو به جان و دل میخرن تا به یک فضا و دنیای آزادی برسن.
آره ببین،
وقت ما اینجا نشستیم داریم به حقیقتش همدیگر رو ضایع میکنیم.
آره نه خب این فرهنگ خوبی نیست. من میدونم بالاخره در میان خود ایرانی ها خیلی بحث ها هست. من خودم خیلی به بحث روبرو میشم تو مجالس مختلف. اینا پناهجو نیستن، اینا بالاخره جونشون در خطر نیست، اینا جای کسی دیگه رو تنگ میکنن، اونا باعث بشن حق دیگه کسی دیگه بخورده بشه. من همین 47 نفری که آلمان از همون جزایر چیز کمپ موریاند از یونان انتقال داد، 47 نفر، چیزی در موردشون نوشته بودم. خوشبختانه اینا بالاخره نجات پیدا کردن. هزار تذکیر اون کامبین نوشتن. اینا کجاشون مثلا بچه هست، کجاشون مثلا جوون هست، کجاشون فلان هست. خب خیلیشون بچه بودن واقعا. این تو تصویر دیده میشه
اعتمادیه که سطح جامعه ما رو فرا گرفته، داخل و خارج هم نداره.
خب من میگم با این فرهنگ برخورد کردن به این قضیه مثلا کوچیک میکنه اون چیز مهمی که وجود داره. خب ما از افراد شروع نمی کنیم، ما به عنوان یک جامعه بزرگ بهش نگاه می کنیم. یک بیماری عظیم توی جامعه وجود داره و اساسش خود جمهوری اسلامی و خود اون به عنوان یک پدیده باعث شده این همه مردم مثل یک گلوله توپی بخوره به یه جایی پراکنده میکنه. این مردم پراکنده شدن توی تمام دنیا و نیاز به کمک دارن، نیاز به حمایت دارن. خیلی تو این کمپای پناهندگی، توی پشت درهای ادارت امور پناهندگی، پشت درهای یو ان، سازمان ملل، همه دارن می جنگن سالها و سالها برای اینکه راه پیدا بکنن، مثل من و شما یه کشوری پیدا بکنن، یه ذره با آرامش و امنیت. اونا هم مثل من و شما هست، فرقی نمی کنه.
همینو میخوام بگم آقای اسدی، که در واقع زمانی که ما اینجا اقامت گرفتیم مثل یه دفتر سفید خط نخورده یه تر و تمیز به همون یه پرسونومری دادن، یه امکانات اولیه زندگی در اختیارمون قرار گرفت، گفتن آقا خونه اگه میخوای بهت خونه بدیم، حالا هر جایی که شد میتونستی بری وام بگیری بیای زندگی تو شروع بکنی، و این امکاناتی که در اختیار قرار میده بعد از اقامت دولت سوئد. واقعیت ماجرا اینه که ما خودمونیم که بعدن این دفترها رو چگونه همونجوری سفید و تر تمیز نگه داریم یا چقدر خط خطیش بکنیم و سیاه بکنیم. بدیه ما اینه، اول از خودم میگم، که وقتی خودمون راستش از این مراحل سخت گذر کردیم دیگه به پشت سرمون نگاه نمی کنیم ببینیم که چند نفر دیگه پشت سرمون ایستادن توی همین صف و دارن چقدر سختی رو به جون میخرن که همون جایی بیستن که الان من ایستادم. به طور مثال این بده. بایستی من فکر میکنم هر کدوم ماها که حالا چند سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال اینجا زندگی کردیم، همه باید با هم باشیم، یه جوری یه کاری بکنیم حداقل ایرانی در سراسر دنیا گرفتار نباشه. آقا سوال داریم. اصولاً حالا این اعتراضات که توی آلمان شکل گرفته بر چه دستور کاری توشون بوده؟ یعنی بر اساس چی میشه که یهویی مثلا یه هزاران نفر میان در خیابان شرکت میکنن برای یک هدف مشخصی مثل حالا حرکت دفاع از حقوق انسانی پناهجو؟
به نظر من خب مسئله حقوق انسانی مهم هستش. اتفاقا برمیگرده به همین بحثی که همین الان کردیم، همین بحثی که الان گفتیم، همین آخرین سوال. اونم این که خب ما داریم در مورد پناهنده کی حق داره کی حق نداره صحبت نمی کنیم، بر مبنای مثلا مقررات دولت سوئد یا کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل. داریم از انسان‌ها داریم حرف می‌زنیم. کمپ موریان انسان‌ها اونجاست. معلوم نه این انسان‌ها دونه دونه حتما تحت تعقیب دولت افغانستان یا ایران بودن یا نه. ولی چیزی که خیلی روشن هست اونا 16,000 انسان هستن و به خاطر همون شرایطی که ما از دور داریم نگاش می‌کنیم توی افغانستان و ایران دارن میان دیگه. فقر توی افغانستان کمه، درگیری و کشتن آدم هر روزه مثلا 2, 30, 50, 100 وجود داره. جنگ داخلی، مذهبی، قبیله‌ای، همه اینا وجود داشته این آدم هم بدن. خب من به عنوان یک انسان که تو اونجا عمل دارم زندگی میکنم، خب وقتی میبینم شرایط اینجوریه، میبینم خواهرم داره رفته خرید، رفته مدرسه دیگه بر نمیگرده، برادرم رفته بیرون برنمیگرده، گفتن بمبی اونجا ترکید اونم مثلا کشته شد، این چیزی که مثلا هر روزه داره تو اون جامعه اتفاق میفته، خب من هم اگر ببینم یک روزنه‌ای وجود داره فرار میکنم جونمو نجات بیدم دیگه. این آدم هم اومده جونشون رو نجات بدن. اون توی افغانستان اینجوریه، اونم توی ایران به خاطر همون شرایط اجتماعی که هست، به خاطر همون سرکوبایی که هست، به خاطر بیکاری، به خاطر ارزش نگذاشتن به زندگی انسان، به خاطر دخالت بیمارد خود جمهوری اسلامی در زندگی شخصی انسان ها، همه فراری شدن، میخوان بگن جای دیگه مثل ماها بالاخره جای امنتر و گرمتری داشته باشن. مسئله انسانه. این جنبش هم که پولی برداری ها داره توی آلمان مثلا شکل گرفته این کارو کرده، چشمشو به این مسئله دوخته، انسان آورده تو محورش، انسان آورده که برجسته کرده، نه اینکه این پناهجویان رو برن دونه دونه بازجویی کنین ببینین کدومش جونش در خطر بوده و کدومش نبوده، بعد در کشت نبوده بندازیم تو دریا، هر کش بوده بکشیمش بیرون.
آفرین، دقیقاً منم حرفم همینه آقای اسدی. ببینین میخوام یه مقایسه بکنم. یک حالا سازمان بشر دوست آلمانی میاد فراخوان میده که آقا ما میخوایم بیایم اعتراض بکنیم به مدلماش، همه مثلا فراخوان رو ارسال میکنه، این مدلماش الزاماً همه ایرانی یا افغان نیستن که یا وابسته ی اون پناهجوها نیستن که اومدن بیرون و اعتراضات هزار نفری شکل گرفته در چندین شهر آلمان بابت این قضیه. درست میگم؟ اینو داشته باشیم که یک سازمان آلمانی داره این کارو میکنه و آدمای آلمانی هم ممکنه اونجا باشن، اصلا از کشورهای مختلف ممکنه بیان در این تظاهرات شرکت بکنه. ما اینجا تو مملکت خودمون در آبان 98، در دیماه 96 هزاران نفر رو به گلوله بستن توی کشورمون و از بین رفتن و بعد سازمان‌های مختلف، من اسمشون رو سیاسی نمیگذارم، سازمان‌های مختلف برای هموطن خودمون فراخوان‌های مختلفی صادر کردن برای تجمع. حداکثر آدمی که اومد 150 نفر بود، 200 نفر بود. غیر از اینه من میخوام این بگم که چی میشه که یک سازمان آلمانی که اصلاً ممکنه که مدلماش خیلی هاشون اصلا اون پناهجوها اصلا معنی پناهجویی رو واقعا متوجه نباشن، به خاطر انسانیت، به خاطر انسان هزاران نفر میان توی خیابون تو این اوضاع کرونایی سال 96 که توی زدن توی آبان این همه آدم ها از بین بردن، تو دی ماه 96 و همین آبان 98 زدن این همه آدمو کشتن، 1500 نفر رو به گلوله بستن و از بین بردن و نمیدونم این همه مسائل توی اون مملکت اتفاق افتاد و بعد بر اساس این هنوز نه کرونا اومده بود نه نمیدونم هیچی بود، شرایط کاملا نرمال بود، دیسکوها و بارا و نمیدونم همه اینا هم برقرار بود، ولی فراخوان دادیم، شما دادی، هزاران چند نفر، چند ارگان بزرگ دیگه هم دادن و مجموعاً 200 نفر آدم اومدن و شرکت کردن. با توجه به اینه که 15,000 حداقل ایرانی فارسی زبان نمیدونم دارن تو این شهر زندگی میکنن و فراخوان شما رو شنیدن، نمیتونن بگن نشنیدن، فراخوان بسیاری رو شنیدن، مال شما رو نشنیده باشن، مال اون یکی سازمان رو شنیدن، میدونین چی میگم؟ ولی نمیان شرکت. من میخوام بگم این بی تفاوتی ماست که داره کار دستمون میده.
آره، این مسائل یا خب بالاخره همیشه روی میز بوده و همیشه هم بالاخره در تظاهرات و در رادیو و در نشریات و در سایت و مدیه اجتماعی همه در مورد صحبت میشه. این همبستگی کجا میتونه مثلا صورت بگیری؟ یا همبستگی مثلا عظیم اجتماعی، هم در دفاع از حقوق پناهجویان، هم علیه مثلا نظامی که اون جامعه رو مثلا به فلاکت رسونده، اون جامعه رو مثلا به دچار بیماری کرده، یه بیماری که واقعا جز این که مثلا پس از جمهوری اسلامی رو بدانی شاید هیچ راه حل دیگه وجود نداری که مثلا از این شرایط بیاری بیرون. تازه اگر بعد از جمهوری اسلامی هم سالها طول میکشه تا اون جامعه بیمار رو بالاخره از اون شرایط در بیاری. خب این به نظر من هیچ کس جز خود مردم ایران، هیچ کس جز خود ایرانی ها نمیتونه این کار بکنه و همبستگی عظیم انسانی هست میتونه مثلا همچین تغییری ایجاد بکنه. و اگر زمانی هم بخوان کل دنیا رو پشت مبارزشون بسیج بکنن برای انداختن جمهوری اسلامی، خود ایرانی ها هست میتونه این کار بکنن. تا ایرانی ها نجنبن و خودشون پرچم سرنگونی این رژیم رو در دست نگیرن و نرن جلو پارلمان ها و نرن جلو سازمان ملل ها، شورای امنیت ها و و و و, و خیلی ها، این اتفاق نمیفته و اون کمک و حمایت همگیر از انقلاب مردم، از مبارزه مردم در ایران نمیتونه در اون ابعاد صورت بگیره. ولی اگر در این ابعاد ایرانی ها بیان بیرون این کارو بکنن، من مطمئن هستم در دنیا میلیون ها نفر انقلاب آینده ایران
به حمایت در واقع اصلا
یعنی خواهند اومد. توی همین خیزش های چندین ساله همیشه اینجوری بوده. 88 چقدر حمایت شد خیلی جای دنیا، آدم ها، هنرمندا، هنرپیشه ها، خواننده ها، خیلی ها اومدن کمک کردن، در کنار مردم ایستادن. توی همین 96 این کارو کردن، توی همین 98 اتفاق افتاد. ولی بعد ادامه پیدا کرد. ممکنم مثلا توی ایران این ادامه پیدا همه میدونن که الان خیزشی اتفاق میفته. خب بالاخره جمهوری اسلامی موقعیت خودش رو کاملا در خطر میبینه، مجبور میشه بیاد رو در رو به کله آدم شلیک کنه، بکشه و کشت و سرکوب کرد. ولی تو خارج کشور ما نمیتونن سرکوبمون بکنن. ما میتونیم یه همبستگی خیلی بزرگی ایجاد بکنیم. اگر بحث سر مبارزه هست، اگر بحث سر انداختن جمهوری اسلامی هست، خب همینجا باید بالاخره صورت بگیره. ما بالاخره همه ما اگر توی مجلسی مثلا هستیم، توی کنسرتی داریم شرکت میکنیم، هم دیگر رو داریم میبینیم، با هم داریم صحبت میکنیم، همه میگن، من خودم مثلا حتی میرم، همه میگن آقای اثری چه اتفاقی داره میفته، چیکار باید کرد، چی میشه؟ من میگم چه اتفاقی میفته، چی میشه، چیکار باید کرد، و بعد بیان با هم حرفشو بزنیم، نیرومونو سر هم بذاریم، ببینیم چقدر قدرت داریم، ببینیم چقدر توان داریم، ببینیم چقدر توجه ها رو جلب میکنیم، ببینیم تأثیر این جمع شدن ها، تأثیر این همبستگی ها در خود جامعه ایران چقدر میتونه رشد بکنه، چقدر میتونه روحیه بده به مردم، چقدر میتونه شرایط ایران رو متحول بکنه اونجوری که ما میخوایم. به نظر من باید این کار صورت بگیره، به نظر من این جهت به جهت مبارزه مردم تبدیل بشه. بالاخره یک روز باید ما این همبستگی رو ایجاد بکنیم و نذاریم هیچ جا فروکش بکنیم. بریم الان تو ایران خوشبختانه دیگه الان کسی نیست بگه جناحی از این رژیم هست باید بهش امید بست، با همین میشه کاری کرد، با تغییرات تدریجی میشه کاری کرد. هیچ کس دیگه به این امید نداره، همه دارن میگن راهش فقط اینه این رژیم انداخت. ولی چگونه انداخت؟ اینجا مسئله، اینجا فقط قدرت اجتماعی مردم رو میخواد و تلاش جهانی میخواد، نه حتی تلاش داخلی.
نه واقعا همینطوری که شما میفرمایید، ولی من فقط خواستم یه مقایسه بکنم که در شرایط کرونا در کشور آلمان برای سیاست پناهجویی انسان دوستانه یک سازمان یا چند سازمان آلمانی احتمالاً فراخوان میدن، هزاران نفر میان در چند شهر آلمان بیرون و اعتراض میکنن، و در شرایط غیر کرونایی 1500 نفر در کشور ما کشته میشن به خاطر گرفتن حق و حقوقشون، حقی که ازشون سالیان ضایع شده، 200 نفر شرکت میکنن. قضاوتش با خود مردم، من فقط خواستم مقایسه بکنم.
نه وقت خب من یه نکته فقط کوتاه بگم در این مورد، من این حرف رو نزدیم فکر کنین که مثلا آبان ما اتفاق افتاد که مردم ناراحت نشدن، یا مردم مثلا مردم خیلی ناراحت شدن،
قطعا
مردم خیلی ناراحت شدن، چون که اومد تو تظاهرات، چون که نیومد، واقعا شرایطی بود همه تو خونه های خودشون هم گریه میکردن به این شرایطی که به کشورشون تحمیل شده، میدونم. ولی ما داریم اینو میگیم، میگیم فقط اون کافی نیست، باید نیرومونو سر هم بذاریم، کاری بکنیم.
باید نشون داد دقیقاً. خیلی ممنونم آقای اسدی از لطف شما، از بابت برنامه امروز. فکر میکنم یه خورده بار سنگینی داشت برنامه امروز و نیاز به تفکر داره، نیاز به فکر داره این برنامه، و باز هم در این مورد بیشتر و بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز پناهجوی ما که اگر سوالی دارن از آقای اسدی میتونن همچنان از طریق تلگرام، واتساپ و سایر شبکه های مجازی با شماره 2046-7222-620 سوال خودشون رو چه به صورت نوشتاری چه به صورت صوتی ضبط بکنن برای ما بفرستن. با کمال میل سوالشون رو از آقای اسدی خواهیم پرسید. سپاسگزارم از شما، ممنونم.
من هم برای شما و همه شنوندگان عزیز روزها و ساعتهای خوبی آرزو میکنم.
روز شما بخیر باشه.